در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. شماره 768 پادکست صحنه از مجموعه پادکست های رادیو فردا گفتگوی است با هانا کامکار که در فیلم شاهد بدون رعایت سانسور حجاب اجباری بازی کرده است. شماره 768 پادکست صحنه از مجموعه پادکست های رادیو فردا گفتگوی با هانا کامکار که در فیلم شاهد بدون رعایت سانسور حجاب اجباری بازی کرده. هانا کامکار نام شناخته شده‌ای در موسیقی و نمایش ایرانه. او که برآمده از خانواده نامدار در موسیقی ایرانه، کار بازیگری رو از اوایل دهه 80 خورشیدی با بازی در چند نمایش و سریال تلویزیونی آغاز کرد و در دهه 90 در کنار خوانندگی در نمایش‌های مختلفی از جمله ترانه‌های محلی به کارگردانی محمد رحمانیان بازی کرد.
یه بار بهتون توضیح دادم خانم تنیا، من مسافرم، عجله دارم و تا شب نشده
بعد خودم من که مسافری دلم برات سوخت بیچاره. اگه محلی بودی که میگفتم گور پدرتم کرده، میخوای بشنو میخوای نشنو. ولی گفتی مسافری از خارج آمدی میخوای حل کاری، گفتم حفت تا 4 ساله بیای صدای ساز منو نشنه.
خیلی ممنون ولی وقت ندارم.
ای بابا وقت فلک زده. تو خارجه که از این چیزا گیرت نمیاد. این ترخینه اونجا باید یه لقمه همبرگر بخوری به خیال و خوراک. ترخینه پیت میدن خارجه؟
نه خیر، ترخینه بهم نمیدن.
خب ندارن که بهت بدن با بخت.
خانم کامکار از بازیگران فیلم شاهد ساخته تازه نادر سایوره که چندی پیش برنده جایزه بخش افقهای گسترش یافته جشنواره فیلم ونیز شد. این فیلم بدون رعایت قوانین سانسوری جمهوری اسلامی از جمله حجاب بازیگران زن در ایران ساخته شده و از تازه ترین آثار جریان قدرت گرفته سینمای زیرزمینی ایران محسوب میشه.
آماده ای؟
بله.
غزل جان موزیک.
همون همیشه
این ماله کیه؟
ببخشید امکانش هست بجاب کنی؟ این مار خدا فریده که دل همسرتو ببرد نه دل بقیه رو.
با هانا کامکار که به تازگی از ایران خارج شده درباره بازی در فیلم شاهد گفتگو کردم. موضوع پذیرش بازی در فیلم شاهد چگونه پیش اومد؟
من اصلا لیسانسم فیلم سازی بوده، کارگردانی سینما بوده و خب هم خودم فیلم کار کرده بودم، کوتاه، داستانی، فیکشن، هم نمیدونم فیلم مستند ساخته بودم بلند، به هر حال هم تو کار دوستانم بودم همیشه. ولی این سالها یعنی میتونم خیلی دقیق بهتون بگم که حالا من بازیگری رو از 80 به شکل حرفه‌ای شروع کردم تو تئاتر و 93 برای همون نمایش ترانه‌های محلی آقای رحمانیان که جایزه بهترین بازیگر تئاتر ایران رو بهم دادن، خب خیلی این سیل و حجمه بود که بهم پیشنهاد کار میشد که در واقع در حیطه بازیگری تصویر. خیلی هم خوشحال شده بودم از این موضوع به خاطر اینکه خب معلومه هر کسی که زحمت کشیده تو این راه چی از این بهتر که بتونه یک نقشی رو بیافرینه که ماندگار باشه. تئاتر ماندگار نبود و به هر حال زحمت کشیده بودم چند سال شاگردی آقای سمندریان و دایی خودم دکتر قطب‌الدین صادقی همه اینا رو کرده بودم، خب چی از این بهتر که میتونستم بهره برداری کنم از این موضوع. و با توجه به این که اینم یادمون نره که من از نظر خوانندگی سرکوب میشدم، حتی با اینکه زیرزیرکی داشتم میخوندم، تکخوانی میکردم همه اینا، ولی سرکوب میشدم و نمیتونستم به اون جایگاهی که دوست دارم، نمیتونستم به این زودی برسم. خب چی از این بهتر که کار تصویر میکردم. پیشنهادهایی که بهم شد از سوی تلویزیون بود و ما خانوادگی قهر خانوادگی داریم، ما کامکارها با تلویزیون به خاطر اهمال بسیار بسیار بدی که در رابطه با فیلم مستند پدر بزرگم استاد حسن کامکار انجام دادن و پخشش نکردن تا لحظه که ایشون زنده بود و هی منتظر بود این فیلم پخش در بزرگ داشتش، سالش در واقع 70-71 پخش نشد و کامکارا توی قهری رفتم و من هم به تبع رفتم. حتی کارهای خوب به من از تلویزیون پیشنهاد میشد، از جمله رادیو هفت منصور ضابطیان که واقعا من افسوس میخورم که، یعنی تنها چیزی که من افسوس میخورم از دستش دادم در رابطه با صدا و سیما همین بود که به خاطر قهر خانوادگی و نام کامکار من نرفتم تون برنامه. یا خیلی سریال هایی که به هم پیشنهاد میشد و اینا خب نپذیرفتم. توی هیته سینما فیلمایی که پیشنهاد میشد فیلمای خوبی نبود. یعنی میخوام اینو بگم که اگر من ادعا میکنم که من سینما بازی نکردم تا این فیلم، دلیلش برای این نیستش که اگه بگم دوستای عزیز خودم بازیگرای درجه یک که سینما زنا اگه رفتن بازی کردن مثلا حالا الوبل، من اگر اون نقشای خوب بهم پیشنهاد میشد چرا که نه، حتمی بازی میکردم حتمی، ولی نقشایی که به من پیشنهاد میشد کارهای خوبی نبود واقعیت در سینما. تلویزیون اصلا بحثش جداست. مثلا نقشای کرد به من پیشنهاد میشد که اصلا ضد کرد بود، یا حالا به قول خودشون میگفتن نه ما میخوایم کردا رو نشون بدیم، ولی خب تهش سیاستش درست نبود، سیاستی نبود که من بهش باور داشتم در زمینه کردها. یا نقشای مثلا خیلی دست چندمی بود و یا از همه اینا مهمتر ارگانی پشت اون ساخت اون فیلم ها بود که من نمیخواستم، نیازی نداشتم در واقع که برم با اون ارگان کار بکنم. اینه که خب این اتفاق افتاد تا فیلم شاهد. البته یه چیزی هم بگم، من این وسط یه سری فیلم ها رو باشون همکاری کردم، یعنی جلو دوربینشون رفتم ولی به عنوان خواننده، مثل فروشنده آقای فرهادی، مثل فیلم فروغ آقای کوسری، مثل یه فیلم دیگه هم فکر میکنم کار کردم الان خاطرم نیست، ولی تا اینکه رسیدیم به فیلم شاهد. خب فیلم شاهد دیگه،
قبل از اینکه توضیح بیشتری بدین خانم کامکار، میخوام بپرسم تا مقطع بعد از 1401 اونایی که اشاره دارید میکنید غیر از مضمون و اشاره به سرمایه گذاران و تهیه کنندگان اون آثار که اشاره کردین براتون مسئله بود کار نکنید، غیر از این مسائل حضور با حجاب براتون مسئله نبود؟ میخوام بپرسم که کی مسئله حجاب براتون برجسته شد؟
ببینید نه تنها در بازیگری بلکه در خوانندگی هم برای من مسئله نبود حجاب. یعنی من داشتم کنسرت میدادم با حجاب بودم، من داشتم توی تئاتر تکخانه میکردم، توی تئاتر بازی میکردم با حجاب بودم. اصلا حجاب نه که مسئله نباشه، نه که دغدغمون نباشه، نه که دردمون نباشه، ولی برای من هانا کامکار اولین دغدغه و مسئله اصلی زندگیم همیشه ممنوعیت خوانندگی صدای زنان بود و من برای اون داشتم تلاش میکردم سالها. یعنی از سال 1378 در تئاتر که کارم رو شروع کردم داشتم میخوندم، تکخانی میکردم تا 96 که خب لو رفت که دارم تکخانی میکنم و دیگه بیابروهای خیلی دردناکی که شد و اذیت و آزارهایی که شدم و بعدش هم که 1400 اصلا از بازیگری تئاتر ایران خدافظی کردم، یعنی اصلا نکشید به 1401، ولی اونم در مخالفت حجاب نبود، در مخالفت ممنوعیت صدای زنان بود که نمیدونم یادتون هست که وایرال هم شد اصلا اون مخالفت من. یعنی دغدغه اصلی من خوندنه بود، ولی از 1401 دیگه احساس کردم نه نمیتونم، این رو هم نمیتونم بپذیرم، حجاب رو هم دیگه نمیتونم بپذیرم. و این شد که خب حالا گذشت از اینکه شاهد همه چیزش مطلوب بود برای من، پسندیده بود برای من، خب میخواستنم که من کاملا توی فیلم بی حجاب باشم. من توی فیلم هیچ حجابی ندارم و من اصلا مشکلی نداشتم با این مسئله و پذیرفتم. خود واقعیمو می‌خواستم زندگی کنم، خب چرا که نه این کارو کردم. ضمن اینکه من خب اصلا حجابو دیگه کلا برداشته بودم، از در گذشت ژینا امینی من کلا حجاب رو برداشته بودم دیگه.
شناختی داشتید از آقای ساییور و آثار پیشتری که تولید کرده بود و کارگردانی کردن؟
خیر، من هیچ شناختی نداشتم. پیشنهاد یکی از عزیزانم بود که از عوامل فیلم هم بودش، ایشون اومدن یه روز در خانه من در تهران اومدن و گفتن که حاضری این کارو بکنی و منم گفتم بله. خیلی هم شرط روحی افتضاحی داشتم اون روزا، خودم رو از همه چیز من کرده بودم، هیچ کاری نمی کردم و فقط فکر کنم همینجوری هی داشتم میرفتم استودیو به شکل زیرزمینی آهنگ ضبط می کردیم و می خوندیم و اینا. این تنها کاری بود که من اون روزا داشتم انجام دادم، حالا به جز دیسیپلین و روتین زندگی من که از دوران کرونا اومده بود که روزا چه کارهایی انجام می دادم برای گذران زندگی، ولی درآمد اون شکلی که اصلا نداشتم به جز تدریس و خیلی شرط بدی داشتم. به من این پیشنهاد شد که خب پذیرفتم و بعد یواش یواش تازه با آقای سایور آشنا شدم در واقع. یعنی من میدونیم با اتکای بر اینی که مشاور این پروژه جعفر پناهی هستش و خب حالا دوستانم تو اون پروژه داشتن جزو عوامل بودن و مریم بوبانی نقش اصلی رو داره و اینا، با تکیه بر این چیزها و افزون بر اون که شرایط فیلم شرایط مطلوبی بود کار رو پذیرفتم، وگرنه از جناب سایور هیچ گونه شناختی نداشتم.
و این مشارکتتون در جریان یک تولید غیر رسمی که میتونیم بگیم محصولی از جریان سینمای زیرزمینی ایران هست که در سال اخیر قدرت گرفته، یک تصمیم قطعی بود یا صرف شرایط مساعد مشارکت در یک اثر سینمایی براتون مطلوب بود که کار بکنید؟ یعنی بیشتر مسئله ای نداشتید با ورود به یک حیطه تازه در کار بازیگری؟
ببینید نه، به خاطر اینکه من پیش از این در دوران کرونا چند تا فیلم کوتاه بازی کرده بودم که اصلا مجوز نداشتن، این کارو کرده بودم، البته که با حجاب بودم به خاطر شرایط اجتماعی اون زمان، اصلا خب فیلم ها مثلا خارجی بود همش و خب خارجی منظورم میدونین دیگه، منظورم بیان سینماییشه و خب توی محیط خارجی تهران که آدم حجاب داره. در واقع نه، من این کارو انجام داده بودم به شکل فیلم کوتاه بدون مجوز و مشکلی برام نبود، ولی آره در این شکل و شمایل فکرشو نمیکردم یه روز این کارو بکنم، اصلا پیشبینی اینو در زندگیم نداشتم که این حرکتو بکنم. ولی من میخوام یه پرانتز اینجا باز بکنم در پاسخ به شما. ببینین همون گونه که گفتم خب من فیلمسازی خوندم در دانشگاه، البته دوره لیسانس، من یک حالا به جز اون مستنده که کار کردم یک فیلم در واقع بلند داستانی فیلم نامش رو از همون زمان دانشجویی شروع کرده بودم، حالا بخش پژوهشش رو و تحقیقش رو آغاز کردن و نوشتن و اون هم زندگی پدر بزرگم استاد حسن کامکار بود. من از همون موقع حالا اون آدمایی که اون موقع زنده بودن و هم سن سال اون بودن یا هم دوره ایش بودن پژوهشم رو شروع کرده بودم و توی دوران کرونا من فیلم نامه رو نوشتم و در دوران کرونا همش تصورم برای این بود که من حاضر نیستم توی این فیلم حجاب رو رعایت بکنم به هیچ وجه، اصلا با سیستمی که در ایران داره ساخته میشه اصلا حاضر نیستم این فیلم رو کار کنم. حتی من همون موقع با دوستانم همکارانم در حیطه سینما که صحبت میکردم بهشون میگفتم، گفتم بچه من این فیلم رو ایران نمیسازم، یا اگرم ایران بسازم مثلا بخشایش رو بخوام ایران بسازم در واقع میخوام بدون مجوز کار بکنم یا با یک ترفند، یا اون موقع که ما نمیدونستیم گونه میشه، میگفتم مثلا با یه ترفندی اینو اینجا میسازم، ولی نهایتاً بخشای اصلیشو که بیرون ایران تصویر برداری خواهد شد، حالا در کشورهای همسایه که شبیه اون لوکیشن کردستان بود، اصلا نمیخوام این فیلم محصول ایران باشه و با قوانین ایران. یعنی من اینو پیش از خیزش ژینا به بچه‌ها گفته بودم و خب یه سریال یا موافقت داشتن به همکاری یا مخالفت داشتن و خیلی برام جالب بود وقتی پیشنهاد فیلم شاهد شد یا متوجه شدم که داره فیلم ساخته میشه. یعنی اون زمان بود که من متوجه شدم داره فیلمای بدون مجوز یا با مجوز و با شکل و شیوه دیگه ای مثل شکل و شیوهی که فیلم ما ساخته شد داره ساخته میشه و گفتم اه چه جالب، من میخواستم این کار بکنم، حالا چون سرمایه گذار پیش نیامده بود نشده بود اون موقع اون کار بکنیم، ولی آره برای همین یه ذره آمادگیشو داشتم، ولی تصور این که بخوام یه روزی توی ایران اینجوری بشه فکرشو نمی‌کردم.
اشاره کردین که خیلی متوجه این جریان نبودیم، اما خب می‌دونیم از دهه 90 به خصوص خود آقای پناهی، محمد رسولوف و برخی فیلمسازان دیگر جریانی از آثاری که بدون دریافت مجوز هست و مطلوب حکومت هم نمیتونست باشه مضمون و پرداختشون تولید می‌کردن. اما این فاصله‌ای که الان شما گفتید در صحبتاتون که خودتون گفتین متوجه نبودین، میان جریان رسمی تولید فرهنگی و هنری و فعالان فرهنگی و هنری با این جریان دیده میشد و به تدریج به نظر میرسه که حالا این جریان غیر رسمی قدرت گرفته. میخوام بپرسم چه میگذشت در میان فعالان جریان اصلی تولید فرهنگی و هنری که به نسبت این گونه بی‌اعتنایی به جریان غیر رسمی که مضامینی در آثارشون بود که اصلاً مطلوب حکومت نبود و شاید به دغدغه‌های همون فعالان هم نزدیک بود داشتند، اما این فاصله خیلی عمیق به نظر میرسه وجود داشت؟
واقعیت نمیتونم من الان این رو دقیق پاسخ بدم، به خاطر اینکه من اون زمان توی حیطه سینما کار نمیکردم. البته شما دارین کل جریان فرهنگی رو میپرسین، ولی من یعنی واکنش کل جریان فرهنگی به این حرکت سینمای زیرزمینی، و اینم بگم بله منم آگاه بودم، فیلمای آقای رسولوف رو پیگیری میکردم، فیلمای آقای پناهی رو پیگیری میکردم، ولی خب اتفاقی که میافتاد ما با مسئله بیهجابی مواجه نبودیم. حتی در فیلمهای این بزرگواران یا افراد دیگهی که میساختن در داخل ایران کار میکردن، خودشونم حضور داشتن، من با مقوله بیهجابی روبرو نشده بودم. میدونین چی میگم؟ یعنی ندیده بودم فیلمای این گونه. این برای من تازه بود در مواجهه شدن با فیلم شاهد، وگرنه بله سینمای زیرزمینی رو دیده بودم، برخی از این فیلم‌ها رو هم اصلا دوست داشتم و فکر میکردم به قول سینمایی‌ها در اومده بود و فیلم‌های خوبی بود، با وجود اینکه خب باش مشکلات ساخته میشد. ولی اینکه واکنش همکارامون چی بوده، خب به هر حال خیلی همون فکر میکردیم هنوز ضعیفه، هنوز پا نگرفته، هنوز چون آدمای حالا حرفه‌ای خیلی جرأت نمیکنن وارد این وضعیت بشن، بخاطر اینکه کارشون رو از دست میدن یا درد سری براشون پیش میاد و اینا، خب خیلی همکاری نمیکردن. در نتیجه فیلم ها اون قدرتی که سینمای بدنه داشت به نظر من با اون قدرت ساخته نمیشد و همش یه گیر و گرفتی داشت. ولی الان ما میبینیم که فیلم ها داره خوب ساخته میشه. البته من درباره شاهد حرف نمیزنم، هیچ نظری درباره شاهد ندارم، ولی درباره فیلم هایی که دیگه که دارم میبینم، اینم خوب ساخته میشه. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه الان توی بخش بدنه سینما هم بچه هایی هستن، افرادی هستن، همکارانی هستن که جدا شدن و دیگه نمیخوان برن اون کارها رو انجام بدن و دوست دارن مشارکت کنن در سینمایی که صادقه، سینمایی که دیگه حاضر نیست یه چیزایی رو بپذیره به هر قیمتی. من نمیگم اون سینمای بدن ایران ناصادقه، نه اونم صادقه، اصلا همچه خطکشی ندارم، ولی اونا مجبورن یه سری به خاطر مجوز، به خاطر زندگیشون و اینا که من درکشون میکنم، به هیچ وجه در جنگ ندارم، مجبور یه چیزایی رو بپذیرن و انجام بدن، ولی خب این سینما نمیپذیره و داره واقعا فکر کنم آزادی رو داره زندگی میکنه و این خیلی قشنگه. امیدوارم یه روزی برسه که اصلا این خطکشی دیگه وجود نداشته باشه.
داری بازجویی میکنی؟
من شاهدم.
در مورد توهماتتون هیچ جا با هیچ کس حرف نمیزنی.
فقط گفتن خطکشم.
تو باید مواظب خودت باشی.
یعنی چی؟
چطور همی حالا از همینجا بپری پایین؟ خیلی از هم فکرات خرابتشون به اینجا ختم میشه.
اون وقت جواب خدا رو چی میدین؟
تجربه بازی در شاهد چگونه بود؟ هم حضور بدون حجاب در مقابل دوربین در یک محصول جدی و همینطور پرداختن به مضمونی که کمتر احتمالاً شما در آثار نمایشی دیگر قبلیتون تجربهش رو داشتید، این که هم موضوع خشونت علیه زنان هست و هم نقش عوامل حکومتی در این فرایند و اتفاقاتی که در مضمون فیلم رخ میده، همه اینها در فیلم هست. تجربه بازی در چنین نقشی به عنوان زنی که قربانی همه این موارد هست چگونه بود؟
ببینین روزی که به من پیشنهاد این نقش داده شد، اولین جمله این بود که گفتن نقش خوب کوتاهیه، ولی خیلی حضور داره توی فیلم با اینکه کوتاه اینا. خب من واقعا برام مهم نبود، یعنی برای من معلومه که مهم بود، تمام این سالها قبول نکرده بودم چون همش نقشه کوچیک مثلا اینا داده میشد و دوست نداشتم و فلان اینا. خب معلومه که اندازه نقش برای هر انسانی ممکنه مهم باشه، من نمیخوام این دروغو بگم مهم نبود، ولی با یک همچین سیستمی دیگه واقعا مهم نبود اندازه نقشه. یعنی اینکه بیام یه فیلمی که برای اولین بار بی‌حجاب باشم توش، بعد هم بخونم هم حالا رقص داره، به هر حال یه بخش کوتاهی برقصم، به خودم باشم، میدونی، یعنی این خیلی برای من دلچسب بود و دیگه اینجا اندازه نقشه مهم نبود. و خب اومدم تو این مسیر و میخوام اینو بگم که اون اولین سکانس، اولین پلانی که قرار بود گرفته بشه و این موهای من باز بود اصلا تو هین گریم، انقدر عجیب بود، انقدر تجربه عجیبی برای من بود. خب تجربه تصویر بیگمان من نداشتم تو این ابعاد که بخوام الان ادعای اینو بکنم خیلی 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 لحظه عجیبی بود، نه واقعا تجربه تصویر نداشتم، ولی خب تو تئاتر که بودم که خیلی یه حس عجیبی بود، یعنی نمیتونم اصلا وصفش بکنم که اون لحظه چه حسی داشتم، اصلا قابل وصف نیست، ولی اینی که خودمم دیگه، اینی که چیزی به زور دور من پیچیده نشده. من فیلم کوتاه بازی میکردم، اصلا راستش رو بخواین که از دلایلی که حالم بد میشد از بودن در سینما، حتی یادم پانتا پناهی ها برای یک سریالی که خیلی هم سریال خوبی هم شد، خیلی هم دیده شد و اینا، به من پیشنهاد بازی داد، انقدر خسته بودم از اون حوادثی که تو فیلم کوتاه برام پیش اومده بود، گفتم پانتا نمیتونم، حالا بجز این که توی تلویزیون بود و ولی خب انقدر اون سریال خوبی بود که بیگمان من میتونستم وسوسه این بشم که حالا اب نداره یه بار برم تلویزیون، ولی انقدر خسته شده بودم توی فیلم کوتاه برای اینکه از من تصویر میگرفتن، به خاطر فیزیکم انقدر منو میپیچوندن، یعنی از این کشهای هستش که برای درد دست و پا و اینا استفاده میکنن، این کشا رو دور من میپیچوندن، آخه آدم چطوری میتونه با این وضعیت تمرکز کنه، دیالوگ بگه، میدونی، یعنی من انقدر توی فیلم کوتاه آسیب دیدم، انقدر اذیت شدم که همون اونم باز یه چیزی بود که اصلا دلم نمیخواست، یعنی یه وقت بعد میگفتم من برم یه نقش کوتاهم توی یه فیلمم بازی بکنم، نمیدونم سرمایه‌گذارشم فلانی باشه، یعنی بعد با این کشا و اصلا چرا، یعنی میدونی، یعنی اونا هم منو اذیت میکرد. حالا بگذاریم از اون، دقیقا اون موردی که پانتای پناهی ها به من پیشنهاد داد که خیلی کار خوبی بود، ولی خب به خاطر تلویزیون و اینا نرفتم، ولی میخوام بگم که میدونی آخه چرا، واقعا من چرا باید انقدر تغییر بکنم برای که بیام جلوی دوربین؟ و حالا اونا دیگه وجود نداشت برای این فیلم، دیگه اون کش ها نبود، اون حالا دوربینو از این زاویه بگیریم که فلان اتفاق نیفته، فلان چیز دیده نشه، میدونین، یعنی و اینو بگم، خیلی از دخترای سینمای ایران این مشکل رو دارن، زنان سینمای ایران بیشترشون این مسائل رو دارن و بسیار لطمه دیدن و من متاسفم از این شرایطی که اونا کشیدن و دمشون گرم که با توجه به این شرایط ولی نقشای ماندگار خلق کردن. حالا همه اینا نبود در فیلم شاهد و خودم بودم، میتونستم راحت کار کنم. خب تجربه کار کردن با اون گروه خیلی خوب بود، خود آقای سایی و خود عوامل همه بسیار عزیز، از دستیاران کارگردان بگیرین تا دستیاران.
و نتیجه نهایی کار رو احتمالا شما دیدید و همینطور موفقیت هایی که از زمان حضور در جشنواره ونیز برای فیلم پیش اومده، در مجموع حالا نگاهتون نسبت به فیلم چگونه است؟ نسبت به حضور خودتون، حالا جدا از مسائل دیگر، نسبت به آثار دیگه کجا قرار میگیره براتون اگه بخواید تو کارنامه‌تون نگاه بکنید؟
راستش من خیلی آدم سختگیری هم نسبت به خودم. من حتی کارهایم که خوندم، تئاترها، حالا خودم هم یک نقشی در تئاتر هستش که در واقع سوگلی زندگیمه که همون نمایش ترانه‌های محلی آقای رحمانیان، محمد رحمانیان، باور کنین حتی به اینها هم همیشه با نگاه انتقادی نگاه میکنم و هیچ وقت راضی نمیشم. توی این فیلم که راستش رو بخواین خیلی کار عجیبی نکردم. اون زحمتی که مریم بوبانی کشیده، نقشی که ایشون یا نادرپور، اینها خب بسیار بیشتر زحمت کشیدن و راستش رو بخواین اونا رو من بیشتر از خودم دوست دارم توی فیلم، یعنی اثر هنری که اونا به جا گذاشتن رو بیشتر از خودم دوست دارم. من میگم آدم سختگیریم، نمیتونم بگم الان راضیم و اینا، ولی به عنوان اینکه یک تجربه‌ای در زندگیم کردم، نخستین تجربه بازیگری جلوی دوربین که حالا یک نقشی بود که جان داشت و اینها، چرا راضیم از این تجربه و فکر میکنم که خوب شد خوب شد این کار رو انجام دادم. ولی بیگمان باید بیشتر از اینها تلاش بکنم در زندگیم، زحمت بکشم، و این چیزی نیستش که بخواد مثلا برای من این حس رو بیاره که خب دیگه رسیدم به اون چیزی که میخوام. نه، در بازیگری تصویر این چیزی نیستش که بگم رسیدم به اون چیزی که میخوام، حالا باید زحمت بکشم.
خانم کامکار، با توجه به شما خیلی هم تازه از ایران اومدین، فضای تولید فرهنگی و هنری در حوزه هنرهای نمایشی الان میتونید یک تصویری بدید با توجه به همه تغییراتی که رخ داده بعد از سال 1401 و همین قدرت گرفتن این نوع سینمای زیرزمینی و خب تردیدهای جدیتری که به نظر میرسه در بخشی از مخاطبان و همونطور تولید کنندگان آثار وجود داره نسبت به پذیرش برخی سانسورهای خیلی جا افتاده مثل همین حجابی که اشاره میکنید، الان چه میگذره در نسبت میان تولید کنندگان و مخاطبان؟
ببینید، به نظر من الان این یک نوزاده. درسته ما سال هاست که بزرگان سینما دارن کار میکنن، درود هم بهشون که این جریان رو آغاز کردن، ساختن، پروروندن، درسته همه اینا هست، ولی همچنان من فکر میکنم مثل عمر زمین که خیلی زیاده که ما در حد یک بشکن هستیم تاریخ زندگیمون، ولی فکر میکنم که این جریان هم همچنان نوزاده و همچنان باید ازش نگهداری بشه و روش کار بشه، رو تربیتش، رو پرورشش. میدونین یک نوزاد یک سال دو سال است که خیلی مهمه 7 سال اول زندگی یک انسان درست پرورش پیدا بکنه، تربیت بشه. واقعا من فکر میکنم که هنوز نیاز به نگهداری داره این جریان، خیلی نیاز به این داره که ما دوچار چند دستگی نشیم. برای همین من اینو میبینم توی فیلم سازا، با اینکه فیلمای همدیگر رو شاید قبول نداشته باشن، شاید سر و تهش رو قبول نداشته باشن، ولی پشت هم ایستادن و نمیذارن حتی یک نگاه انتقادی یه خدشه‌ای بزنه. و من فکر میکنم که این خیلی مهمه. ما این نوزاد نمیدونم چند ساله رو، چند وقته رو ازش نگهداری بکنیم. این اتحاد یک پارچگی، پشت هم ایستادنه، این خیلی مهمه که وجود داشته باشه و این جریان بیرونی زیر پای همو خالی نکنن، همدیگر رو پشتیبانی بکنن. امیدوارم، راستش رو بخواین خیلی امیدواری عجیبیه، ولی امیدوارم که ما به این نکشیم که سالها بخوایم این جریان رو نگه داریم. امیدوارم که خیلی زودتر جریان اصلی سینمای ایران بشه، خیلی زودتر به هر شکلی، به هر شکل و شمایلی برای جامعه ایران. امیدوارم اصلا هممون یک پارچه بشیم، همه، حتی بچه‌هایی که دارن درون ایران کار میکنن که میدونم قلبن دوست ندارن اون سیستمی که دارن کار میکنن. من تک تکشون رو میدونم، حالا به جز اون چند نفری که میدونیم هممون کیا هستن، ولی جریان اصلی سینما همه مخالف این سیستم هستن، این سیستم هنری، این سیستم فرهنگی که داره پیش میره. امیدوارم زودتر هممون یک تنه بشیم، واقعا یک سو بریم. ولی تا زمانی که به اون روز برسیم، آرزو میکنم که جون بگیره این بچه، پرورش درستی پیدا کنه، تربیت درستی پیدا کنه، تحت یک سری فشارهایی قرار نگیره که متاسفانه من از این خیلی ناراحتم که خارج از ایران هست، که آی اگه فلان چیزو نگی از ما نیستی، آی اگه اینو نگی فلان فستیوال نمیری، نمیدونم. این خیلی وحشتناکه. حتما باید بیای درباره زنان حرف بزنی، حتما باید بیای درباره حجاب حرف بزنی، حتما درباره همجنسگرایی باید صحبت بکنی. یعنی اگه قرار باشه که بیرون ایران هم این اتفاق بیفته، خب چه فرقی میکنه با درون ایران که ما بخوایم باز برای فستیوال ها فیلم بسازیم؟ باز اینا دارم از اون جایگاهی حرف میزنم که فیلم نامه نوشتم و میخوام فیلممو بسازم. من دارم اصلا از اون جایگاه با این حرفا رو به شما میزنم، نه از جایگاه بازیگر، نه از جایگاه خواننده، هیچ کدوم از اینا، از جایگاه کسی که میخواد اولین فیکشنشو بسازه و این خیلی بده. اگه قرار باشه ما اینجا همین خط کشی ها رو بکنیم که اینگونه کار نکنی از ما نیستی، پس هیچ فرقی با درون کشور نداره. خب اونام همینو میگن، اونام میگن اگه این کارو نکنی، اون کارو نکنی، کار نکنی، نمیتونی کار بکنی. من اینو متاسفانه میبینم در کنار خوشبینی هایی که ازش گفتم، در کنار آرزوهایی که گفتم، و آرزو میکنم که شماهایی که صاحب رسانه هستین، دارید اخبار رو پوشش میدید، امیدوارم شما کمک کنید که این اتفاق نیفته و آرتیست که میاد بیرون اون چیزی که دلش میخواد و بسازه، نه اون چیزی که زمانه میخواد. نه، این اصلا درست نیست. آرتیست باید آزاد باشه کاری که دوست داره رو بسازه، کاری که دوست داره رو خلق بکنه. اگه خط کشی بیاد که دیگه آرت نیستش دیگه، هنر سفارشیه. و یه چیز دیگه هم که میخوام از ایرانی های بیرون ایران که پشتیبانی بکنن اهالی هنری که اومدن بیرون ایرانو. اینو من همون موقعم که درون ایران بودم من میگفتم، همون موقعم بارها توی فضای مجازی میگفتم، پشتیبانی بکنن، بلیت فیلماشونو بخرن، بلیت تئاتراشونو بخرن، کنسرتاشونو. فقط اونایی که داخل ایران دارن مطرح میشن که اگه میان بیرون ایران کنسرتشون سولد اوت بشه، تئاترشون سولد اوت بشه، فیلمشون سولد اوت بشه، که پس دیگه چی شد؟ پس چه اتفاقی افتاد؟ یعنی فقط همونایی که دارن داخل ایران مطرح میشن باید اینجا هم پوشش داده بشن، اینجا هم پشتیبانی بشن. اصلا منظورم این نیستش که اونا پشتیبانی نشن، نه نه، اونا هم شریفن، اونا هم دارن کارهای درجه یک میسازن، اونا هم باید پشتیبانی بشن. ولی نه اینکه دیگه آها چون فلانیه خواننده، چون فلانیه بازیگر بریم ببینیم. نه دیگه، ما باید همکاری کنیم، دست به دست هم بدیم، اهالی هنر که میان بیرون رو هم پشتیبانی کنیم، پرفروششون کنیم و بذاریم اینا هم نفس بکشن، بذاریم کار کنن.
و خانم کامکار، یعنی شما میخواین فعلا فعالیتاتون رو در خارج از ایران ادامه بدید؟
بله، در زمینه در واقع خوانندگی و فیلمسازی من هدف اصلیم بوده که بیام بیرون، ولی اگر شرایطش پیش بیاد که در فیلم یا تئاتری همینجا کار بکنم، با کمال میل کار خواهم کرد، چرا که نه. اینکه میگم هدف اصلیم، یعنی در واقع تصویر ذهنی که به خودم دادم، این نبود که من برای بازیگری بیام بیرون، به خاطر اینکه میدونم اینجا شرایط خیلی پرچالشه برای بازیگری و تصور این که آه من بیام اینجا الان بازی بکنم ممکن آدم دچار سرخوردگی بکنه، در مرور زمان ببینم که شرایطش مهیا نیست. ولی اگر شرایطش پیش بیاد و پیشنهادهایی بشه به هم، چه تئاتر چه سینما، با کمال میل خواهم پذیرفت و کار خواهم کرد.
از همراهی دیگتون با پادکست صحنه سپاسگزارم. من بابک غفوری آذر هستم و تا شماره آینده شب و روز خوبی براتون آرزومندم.
از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
اگه گل بودی از این باغ تو رو میچیدمت، اگه خورشید بودی توی آسمون میدیدمت، اگه نور بودی روز میتابیدی به سقفمون، تو ستاره بودی من چنگ میزدم به آسمون. فقط امشب که نیچم وقت به تو میگشتم، اگه روح بودی تو برزخ به تو میگشتم، میام از دریا بگیرم تو رو ماهی نیستی، اگه تو عشقی که عشق اشتباهی نیستی. نقین الان خستم، یه روزی غوغا میکنم، میدونی من در اینم مونده که برات پا نکنم، یه شر میخوان من تو رو پیدا نکنم. ای نقین الان شر میخوان من تو رو پیدا نکنم.
لا 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 لا
هیچکی نیست پشتم درات، بی تو دنیا دستشو مش کرد برام، خود زندگی همین جوری نفس گیر، بیا جون من تو این جوری نباش دیگه، نبین الان خستم یه روزی قاقا میکنم، میدونی من در اینم اونده که برات با نکنم، یه شهر میخوان من تو رو پیدا نکنم، ای نبین الان شر میخوان من تو رو پیدا نکنم، ای
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد بشنوید.
یواشکی نگام کرد و قلبم در اومد از جاش، منو میگیره برق چشماش، بی سر و صدا اومد و راحت عاشقم کرد، نفهمیدم از کجا شد پیداش، آخه عشقم نداریم رو دست تو جسا، شبیهت نیست نکی مثل الماس کمیاب،
یه خبری شده میگن تو شهر، میگن اومده یه نفر هزار تا صدا و یه سر. ای وای ای وای ای وای، دلمو به دریا میزنم، میگم عاشقش منم، عشقی بشه مال خودم. ای وای ای وای ای وای، یه خبری شده میگن تو شهر، میگن اومده یه نفر هزار تا صدا و یه سر. ای وای ای وای ای وای، دلمو به دریا میزنم، میگم عاشقش منم، عشقی بشه مال خودم. ای وای ای وای ای وای، مگه دلیل میخواد هر جور باشی، میدونی دلم با ته. نزدیکت نیست توی خوبیت کسی، دنیا میتاد واسه من خودت بسی، رو دستت نیست به دلم خیلی نشستی. خبری شده میگن تو شهر، میگن اومده یه نفر هزار تا صدا و یه سر. ای وای ای وای ای وای، دلمو به دریا میزنم، میگم عاشقش منم، عشقی بشه مال خودم. ای وای ای وای ای وای، خبری شده میگن تو شهر، میگن اومده یه نفر هزار تا صدا و یه سر. ای وای ای وای ای وای، دلمو به دریا میزنم، میگم عاشقش منم، عشقی بشه مال خودم. ای وای ای وای ای وای.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ آخ، جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12 و نیم زور، اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
عاشق که باشی یا میخواهی فقط، آشفتی دیدم میخواهی فقط، عقل از سرم بردی جانم را ببین، تو عاشقی بی ما میخواهی فقط. ای با خیالش فکر فردا میکنی، چشمانت را غرق دریا میکنی، عاشق که باشی برای دیدنم، یک شهر را یک بار شیدا میکنی. بی تو شدم من یه بی خواهر.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیم شب 12005 کیلوهرتز.
نه فرصت برگشت هست، نمیشه جلو رفتش، نمیشه عقب برگشت. تو اون بر دنیایی چقدر فاصله است، تو چقدر تو سرم راحت، حسد خاطر است و سو
نمیفهمه که این دنیا برای من چشام بسته میام اونجا که بود دستم توی دستت، یه لبخند رو لبام میاد همون لحظه، تو فکرم پیشمی واسم همین بسه. بی تو این برونای زمین میخوره توی قلبم، میدونی که میترسم اگه دیوونه بشم چی بفهم منو پس کی. دلم تنگه دلم تنگه، کسی جز تو نمیفهمه که این دنیا برای من بدون تو چه بیرمه. دلم تنگه دلم تنگه، کسی جز تو نمیفهمه که این دنیا برای من بدون تو چه بیرمه.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
جاش نا نداشت که سند نذاشتن توی پاسکا براش، که میکنه هرچی تلاش بازم نداره رنگی هناش. من اونم که ازتون دلش خونه، نمک ریخته شکست نمک دونش. من اونم که هرکی که عاشقم شد یا دیوونه است یا که. من اونم که گذاشتیم یک رو کنارش، نداره حتی واسه خوندن اجازه. اونی که میخواست اینجا بمونه اما خندیدی نه رو به حالش. من اونم که مامانو تنو نزاش، که مونده هنو پای خاطره هاش، که اصلا یه رو همه تون بریم این آشقال میمونه این شهر رو بسازه. ازم نخواب برم این خاک، هر جا برم دلم هم اینجاست. از سر قولم هستم بای حرفش پسر اینام. ازم نخواب برم این خاک، هر جا برم دلم هم اینجاست. از سر قولم هستم بای حرفش پسر اینام. داستان تو رو استیج بودی و من تو دادگاه، تو رو گردن گرفت زد تا آشنا، منو انداختنم سطل آشغال. ما با هم فرق داریم، آره فرق داریم، ولی موندم نشه دستن آشی، موندم نری نگی جازت شایی. من خوبم با تنانی، فقط خواستم حال شهرم خوب باشه. اون که فکر میکنه دشمن دوست باشه، اونجا کسی ما رو دوست نداشت، ولی خودم اشغالارم دوست داره. ای ازم نخواب برم این خاک، هر جا برم دلم اینجاست. من سر قولم هستم پای حرفش پسر ایران. ازم نخواب برم این خاک، هر جا برم دلم اینجاست. من سر قولم هستم پای حرفش پسر ایران.